بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حسام سفائلا به این که تقدید از اعلم تعجن داره یا این که مطابق با احتیاط هست در دنباره نظرشون بیان کردن که لجن بول فحصو هم فحص از اعلم رو واجب دانستن. روشن است که کسانی که تقلید از اعلم رو لازم نمی‌دانند اونجا دیگه مسئله فحص و وجوب فحص اصلا مطرح نمیشه. اینکه مکلف باید فحص بکند از اعلم روی این نظریه معنا نداره. اما روی این نظریه که تقلید از اعلم تعین داره، خب اونجا مسئله فحص واجب میشه. هم کسانی که تقلید از اعلم را احتیاطی میدانند و هم کسانی که تقلید از اعلم را به نحو وجودی قائلند، علیه السلام، هر دو گروه مسئله فحص رو به عنوان یک ضرورت و یک امر واجب مطرح می کنند. یعنی این چنین نکته بگیم، کسانی که میگن تقلید از اعلم احتیاطیه، میگن فحصشان احتیاطیه، یا کسانی که میگن تقلید از اعلم تعین داره، اونا فقط باید بگن فحص تعین داره. مسئله وجود فرد یک عنوان مشترک است که هم احتیاطی ها و هم اونایی که فتوا دادن به لزوم تقلید از اعلم این رو قائل شدن. خب حالا پس در اینجا یعنی در بحث وجود فرد باید علی المبنا بحثشه، یعنی روی مبنای این که رجوع اعلم تعین داره یا روی مبنای این که رجوع اعلم احتیاطیه. ببینیم آیا بحث از اعلم واجبه یا نه. اونجایی که اعلم مشخصه خب اونجا دیگه بحثی نداره. اگه در میان چند نفر از مشکلین یکی از اینها اعلم از دیگران باشه، اینجا او تعین داره روی این دو معنا و بحثی نداره. و همچنین اگر اعلم مشخص نباشه اما مکلف میخواد عمل به احتیاط بکنه، الان اگر در بین مشتهدی چند نفر باشد و ما بدونیم یکی اعلم از دیگران هست اما تشخیص ندیم که کدام اعلم از دیگری هست، اینجا میخواد عمل به احتیاط هم بکنه. خب لزومی نداره در اینجا آدم بره فهم بکنه که اعلم کدام یکی از اینها هست. بحث در اونجاییست که اعلم مشخص نیست، اینجه مکلف هم نمیخواهد عمل به احتیاط بکنه. آیا در چنین موردی ما میتونیم بگیم که فهم واجبه یا نه؟ اینجا برخی مثل مرحوم آلکونی فرمودن که بله فحص واجبه. امام هم در تحریر و مرحوم سید هم در کتاب غرقه فرمودن فحص واجبه و برای اینکه خدای تقدیر اعلم واجبه اگر فرد نکرد و به یکی از این فقاها عمل کرد، اینجا نمیداند که عمل به اون فقوا برای این محضریت میآورد یا محضریت نمیاره. نفعه به محضریت و به براعت زمه برای این حاضر نمیشه. لذا برای اینکه قصد پیدا بکنه به اصول براعت زمه، اینجا فهم واجبه و باید بره فهم بکنه و اعلم را تشکیل بده. حالا اینجا یک فرد نتیجه این میشه، نتیجه این میشود که فهم واجبه. این وجودم طبق این دلیلی که الان ما آوردیم که برای یقین به محضریت، این وجود یک وجود مولوی نیست، یک وجود شرعی نیست. الان اگر کسی فهم در اعلم نکرد، نمیدون که این یک معذیتی را مرتکب شده و یک واجبی را ترک کرده. این وجود یک وجود عقلی مولوی هم، عقلی ارشادی هم. عقل ارشاد می کند مکلف را، میگه حالایی که تقلید از اعلم واجبه و تو هم می خواهی یقین به معذریت و به براعت ذهنه پیدا بکنی، فهم به عنوان مقدمه واجبه. فهم و وجوب فهم میشه یک وجوب مقدمی عقلی ارشادی و عنوان وجوب مولوی را نداره. اون وقت فرقی که در اینجا مطرح میشه این است که خب حالا اگر فهم کرد و به دست نیاورد، که حالا این رو الان فرق میکنیم تا یه جمله رو عرض کنیم و بعدا به این بپردازیم. پس تا اینجا روشن شد روی قول کسانی که تقلید از اعلم رو واجب میدونن، فهم به عنوان یک وجود ارشادی عقلی واجبه. مرحومای حکیم در کتاب مستمزن ایشون آمدن مسئله رو از صورت کردن، یعنی در حقیقت به صورت کلی فتوای به وجود فهم ندادن. در بعضی از موارد فرمودن فهم واجبه، اما در بعضی از موارد فرمودن فهم واجب نیست. حالا ما این چند صورتی که ایشون بیان کردن یکی یکی عرض بکنیم و نظر ایشون رو تا ببینیم به چه نتیجه ای میرسیم. فرمودن صورت اول اونجاییست که مکلف علم به اختلاف در فضیلت و علم داره. میدونه در میان این مشکلین بعضیاشون از جهت علمی از دیگری قوی تر است. علم به تفاضل داره اختلاف در فضیلت، و علم به اختلاف در فتوا هم داره. خب یه وقتی هست که بله اعلم هست، غیر اعلم هست، همه شون هم در فتوا موافق با یکدیگرند، اما علم به اختلاف در فتوا هم داره. خب ایشون میفرمایند ما قبلا گفتیم در جایی که دو تا فتوای مختلف وجود داره، عدله لفظیه حجیت شامل متعارضین نمیشه. همون شبیه نظری که مرحوم آلکویی داشتن، اما ما قبلا عرض کردیم به تبع مرحوم اصفهانی گفتیم هر حرف درستی نیست، در متعارضین هم عدله حجیت شاملش میشه. اما ایشون این فرمت خب حالا که عدله لفظی که شاملش نشد، میه سراغ اجماع. اجماع در اینجا که دلالت داره بر اینکه این فتوا با اعتبار داره، آیا این اجماعی که وجود داره قبل از بحثه؟ یعنی اجماع وجود داره بر اینکه خب این فتوا حجتون، اون فتوا حجتون، آیا قبل از بحث دلالت بر حجیت داره؟ می‌فرماید که به نظر ما اجماع مربوط به بعد از فحصه، یعنی بعد از آنی که فحص کردی عالم رو تشخیص دادی و فحص رو مشخص کردی، اینجا اجماع قاره بر این که ما رجوع به او بکنیم. بنابراین نتیجه این می‌گیریم که ایشون فرمودن در این صورت اول اگر قبل از بحث ما بخواهیم که یکی از این فتاوا عمل بکنیم، این اعتماد کردیم در چیزی که مشکوک الحجیت و این اعتماد درست نیست. اگر عالم رو پیدا کرده بودیم به فتواش عمل میکردیم این یقین الحجه بود، اما اگر قبل از فرد نمیدونیم کدوم عالم و کدوم غیر عالم بر فتوای یکی آمده به عمل کردیم، این اعتماد در چیزی است که مشکوک الحجیت. اینو توجیه بدیم. ایشون در اینجا میفرمایند کسانی که تقلید از اعلم رو لازم میدونن، اینجا که اعلم و غیر اعلم مشتبهه، میشه از مصادیق اشتباه حجت بلا حجت، یعنی قول اعلم حجیت داره قول غیر اعلم حجیت نداره، این میشه از مصادیق اشتباه حجت بلا حجت. وقتی از این چنین شد، الان قبل از فهم ما به قول هر کدام که عمل بکنیم مشکوک الحجیت برای ما، لذا روی این بیان ایشون می‌فرمایند که فهم واجبه. پس این صورت اولا، در صورت اولا که علم به اختلاف فتوا و اختلاف در تفاضل داریم، با این دلیل فرمودن فهم واجبه. یه سراغ صورت دوم، تقریبا به همون هم برمیگرده، چون این اعتماد بر مشکوک الحجیه به همون تعبیر برمیگرده. در صورت دوم علم به تفاضل داریم، یعنی میدونیم در میان اینها بعضی از بعضی دیگر اعلم هست، اما جهل به اختلاف داریم، نمیدونیم آیا از نظر فتوا مختلف هست یا مختلف نیست. خب این هم بحثی که ما گفتیم که اگر ندونیم علم به موافقت و مخالفت بین اعلم و غیر اعلم نداشتیم، خب ما هم در اونجا بحث مفصلش رو مطرح کردیم. ایشون در اینجا می‌فرماید حالا این که اختلاف در تفاضل از جهت علمی هست، اما از جهت فتوایی بین اون اختلاف نمی‌دونیم وجود داره یا نه، ادله حجیت شامل هر دو میشه، هم این فتوا حجیت داره هم اون فتوا حجیت داره. احتمال این که قول اعلم با غیر اعلم مخالف باشه، این احتمال جلوی اطلاق ادله حجیت را نمیگیره. در نتیجه در این فرد ایشون فرمودن فرد واجب نیست. خب نتیجه این میشه قول اعلم حجیت قول غیر اعلم رو میاندازه در صورت اختلاف،
بله، اما در صورت اتفاق نبی حضوریت او ثابت نمیشه.
این هم صورت دوم. از روی در این صورت دوم
یک ادعای رو هم جیب فرمودن و اون ادعا رو مورد مناقشه قرار دادن.
صورت هر دو میشه. الان در جایی که ما نمیدونیم اعلم و غیر اعلم بینتون اختلاف هست و اختلاف نیست، اینجا ادله حجیت فتوا شامل هر دو فتوا بله؟ بدون تعیین در مخیل شما و اینجا دیگه پس واضح نیست که بیرین کدوم یکی از اینها اعلم هست. صورت سوم اونجاییست که علم به اختلاف باشه، جهل به تفاضل باشه. یعنی ما بدونیم بین اینها از نظر فتوا اختلاف وجود داره، اما نمیدونیم آیا از نظر علمی و فضل بین اینها اختلاف هست یا اختلاف نیست. اختلاف در فتوا برای ما مفرده، اما تفاضل بین اینها برای ما مفرد نیست. ایشون فرمودن در این صورت سوم درست حکم صورت اولا رو داره. اینجایی که علم به اختلاف در فتوا داریم و نمیدانیم که آیا اعلم در بین اینها هست یا نیست، این دو فهم واجبه. باید ذهن بگیریم اعلم خدا میشه از اینها، قول اعلم رو ما حفظ بکنیم تا یقین به براعت ذهن پیدا بکنیم. در این صورت سوم چه اثر از اول ما نمیدونیم آیا بین اینها اعلم وجود داره یا نه، چه بسا همه تونم مساوی باشن، نمیدونیم در اینجا اعلم هست یا نه، ایشون میخواهم اینجا هم فقط واجبه. حالا اینجا یه دقتی ما داشته باشیم. ایشون فرمودن این صورت سوم حکم صورت اولا رو داره. صورت اولا اونجایی بود که علم داریم به اختلاف فتوا، علم داریم به اختلاف در تفاضل. یعنی مهم مرحوم آقای حکیم در صورت اولا اشتباه حجت بلا حجت، یعنی به عمده ایشون این بود که اگر اونجا تفرض نکنیم به یک فتوایی بیاییم عمل بکنیم، این فتوا و اعتماد بر این فتوا برای ما چیه؟ مشکوک الحجیجه. آن را در اینجا ما اشتباه حجت بلا حجت داریم. اینجایی که ما احتمال تصاوی رو داریم میگیم، نمیدونیم بین اینها تفاضلی وجود داره یا تفاضلی وجود نداره، اینجا آیا بحث اشتبال حجت لا حجت مطرحه؟ اینجا اگه احتمال تصاوی رو داریم، اطلاق ادله حجیت همه رو میگیره، اطلاق ادله حجیت که همه رو گرفت، بحثی در اینجا از نظر رجوع به هر کدام نیست. اگر اینکه بگیم که شون اختلاف در فتوا اطلاق ادله حجیت متعارضین رو نمیگیره، باید بریم سراغ اجماع. اجماع هم شما در صورت اولا فرمودید در قبل از فتوا جریان نداره، اینم رو قبول دارید، ولی اجماع قدر متلقنش اونجاییست که اصل وجود یک اعلم برای ما مورد باشه. اما اینجایی که نمیدونیم در بین این جهنفر اصلا اعلم وجود داره یا نه، نمیدونیم و احتمال بودیم همه اینا تسامس ساویین باشن از جهنف سنبیلت، اینجا دیگه اجماع جرایان نداره، یعنی اطمان است که هر کدام خواستی از اینا شما عرض بکنید. جدا این که مرحوم آقای حکیم صورت سوم رو فرمودن حکم صورت اولا رو داره، این مناقشه درش وارده. نمیشه دوران میکنم که احتمال تصابی بیدیم ما اینجایی که من نمیدانم ببینیم ما بخواهیم بگیم کسانی که میگن تقلید علم واجبه جایی که لااقل علم اجمالی داشته باشیم که بین این مشهری نرفت نرده خب بگیم دو فهم واجبه اما اگر گفت تقلید علم واجبه ما نمیدونیم اصلا بین اینها علم وجود داره یا علم وجود نداره احتمال تساوی هم دیدیم اینجا چرا فهم واجبه باشیم بحث اونجایی واجبه که بگیم آقا اگر به قول غیر اعلم عمل کردیم اینجا یقینه به براعت و مؤثریت پیدا نمی کنیم اونجا احتمال بگیم همه شون مساوی باشه اجماع هم بر تحقیر بین این دوتا اجماع که اینجا نمیگه اول برو بگرد اگر فهم کردی پیدا نکردی و حالا به هر کدو میکردی ما خواستی عمل بکنی صورت چهارم صورت جهل به هر دو یعنی هم جاهل به اختلاف فتاوا هم جاهل به اختلاف در تفاضل ایشون فرمودن این صورت یعنی صورت چهارم حکم صورت دوم رو داره همانطوری که در صورت دوم فرمودن فهم واجب نیست در اینجا همینطور چرا؟ ایشون میفهمم اینجایی که ما جهل به اختلاف در فتوا داریم اینجا اطلاق عدده حجیت مسلم شاملش میشه اطلاق عدده حجیت هم این فتوا رو شامل میشن فتوای دیگری رو شامل میشه فرمودن این صورت چهارم در اینجا مسئله جهل به هر دو اینجا فتوا واجب در صورت پنجم اونجاییست که اصلا یه کسی هست یه مشتهد رو میشناسه شک دارد که آیا اساسا غیر از این مشتهد مشتهد دیگه وجود داره یا نه اصلا فرمودن اینجا بحث واجب نیست در این صورت پنجم اطلاق عدده حجیت شامل این فتوا میشه و فرمودن ولا یبعد استدرار و بناء العقلاء و سیرت المتشرعه على العمل بالفتوا مع شک فی وجود مجتهد آخر من دون فهد العقل در این صورت پنجم خب اینجا که میدونه یه مجتهدی هست نمیدونه مجتهد دیگری وجود داره یا نه عدله حجیت میگیره این رو سیره عقلا و سیره متشرعه هم برای این هست که این فتوا عمل بشه و شک هم که داره که مجتهد دیگر هست یا نه نیازی به فهم نداره و بعد فرمودن فعدم و وجود الفهم فی هذه الصوره عدم وجوب فهم در این صورت از اون دو صورتی که گفتیم فهم درش واجب نیست از هر نتیجه این شد که فرمود آقای حکیم پنج صورت را بیان فرمودن در این پنج صورت دو صورت رو فرمودن فهم واجبه اما سه صورت رو فرمودن فهم واجب حالا در مقابل این حالا قبل از اینکه او را عرض بکنیم ببینید در اثر ما به چه نتیجه کلی میرسیم آیا به صورت کلی به این کسانی که میگن تقلید از اعلم واجبه میگن فهم واجب مطلقا مطلقا یعنی چه اونجایی که اعلم رو بدونی در یکی بین یکی از اینا هست تو اونجایی که احتمال بدی یکی از اینا اعلم در از دیگران مطلقا به این فهم واجبه یا اینکه نه روی این مبنا کسانی که میگن تقلید از اعلم و
واجبه، میگوید اونجایی که ما جهل داریم در بین مجتهدین، یکی از دیگران اعلمه و یقین هم داریم به این که بینشون اختلاف در فتوا وجود داره، اینجا فتوا واجبه. ما نظرمون همینه، اون چی که به نظر ما میرسه به نظر قاطع این است که دلیلی که دلالت بر وجوب فهم داره که وجوب فهم وجوب عقلیه ارشادیه، فقط در همین مورد دلالت داره. یعنی بدونیم در بین اینها یکی اعلمه یک، و بدونیم هم که بینشون اختلاف وجود داره. اونجایی که بدونیم یکی اعلمه و علم به موافقت و مخالفت نداریم، ما قبلا بحث مخصصا گفتیم اگر تقلید از اعلم در جای خودش واجب باشه، در چنین فردی واجب نیست. ببینیم اصل مصافی احتمال تصافی مبره زمن، همین احتمال تصاوی مبره جنب است. دلیه احتمال تصاوی قبل میشه که بیدیم ما مخیری بین یکی از این قدارهای مختلفه. سیاهم خطاب در قدرها خب نه، ببینید اگه اختلاف در فتوا گفتم الان فرق بین اعلم و غیر اعلم فقط در جایی که اختلاف در فتوا ظاهر میشه، اما اونجایی که اعلم و غیر اعلم متساوی از جهت فتوا متفقینن، گفتید مرحوم سید در ورده ایشون در صورت توافق هم احتیاط کردن در صورت توافق بین اعلم و غیر اعلم باز رای جوز رجوع غیر عالم و خورت کرد این نظریشون رو مرحوم آلکویی هم نفسی رو کرد این نظریه رو. پس ببینید اون مقداری که ما برای وجود فهم دلیل داریم در همین دایره است، یعنی در اون جایی که ما علم داریم به اختلاف فتوا و علم داریم به چی؟ به این که احدهما یا احدهم اعلم از دیگری، اما اونجایی که علم به اختلاف نداریم یا اونجایی که علم اجمالی در اعلمیت نداریم، اینجا برای ما همین مقدار ادله حجیت شامل همه این اطراف میشه و ما مخیر هستیم و در اینجا دیگه فهم واجب نیست. کسانی که در مقابل قائلین به وجود فهم ایستادن میگن فهم واجب نیست، دو تا دلیل آوردن، یکی اصالت البراءت مشک میکنید فهم واجب یا نه از براءته. خب این که جوابش روشنه، ما اگر در مقام بیان حکم مولوی وجود مولوی فهم باشیم این اصالت برای ها معنا داره، اما وقتی در مقام بیان حکم عقلی ارشادی هستیم اینجا که اصالت برای ها معنا نداره. ما شک در حکم واقعی که نکردیم، عقل میگه در چنین مواردی فهم واجبه، ما میگیم آقا دائره حکم عقل در اونجایی که علم به اختلاف فهم و علم به تفاضل داشته باشیم، این موضوع و دایره حکم عقله. عقل اونجایی که علم به اختلاف نیست، اونجایی که علم اجمالی و علم نیست، عقل اونجا فهم واجب نمیدانه. پس این اصالت و قراره میره کنار. توانایی چی داره؟ اصلا بحث ما در آخر ببینید ما در حکم عقلی نمیدیم اصالت البراءه جاری کنیم، در حکم عقلی
شما درست شما یه براعت عقلی دارید یه براعت نقلی. براعت عقلی نیست که دلیلش عقل، براعت نقلی نیست که دلیلش نقله. اما در حکم عقلی شما نمیتونید براعت جاری بکنید. احکام عقلیه یا موضوعشون و قرارشون محقق یا محقق یعنی به دوکومه اینها این است که گفتن که این دو تا فتوا دو تا امارت تعارض می کنن و امکان جمع بین این دو تا و طرح هر دو یعنی رد کردن هر دو و این که ما یکی رو فقط تعیین بکنیم نیست فلابد در من از تحییر بین هما. خب این هم جوابش این است که اونا که بیدن در دو فتوای متعارض عدله حجیت نمی آن. خب اینجا میگن عدله حجیت شاملشون نمیشه، اجماع هم هست که بر تحییر بعد از فهمه. اجماع قدر متیقنش اونجا است که مسلم فهم بکند و اعلم رو در اینجا تشخیص نده. خب فقط تنها نکته اینجا باقی مونده روش فکر بکنید که من فردا این رو عرض بکنم اینه طبق اون بحث دیروز که ما گفتیم در شبهات موضوعیه فهم واجب نیست. فهم در شبهات چیه؟ حکمی جمع. خب الان اگر من ندانم کدامی از اینها اعلن از دیگری هست این شبهه شبهه حکمیت موضوعیه موضوعیه. پس چرا کسانی که مثل مرحوم مالکویی تحقیق کردن در شبهات موضوعی فهم لازم نیست، چرا در اینجا یا تحقیق میکنن به این فهم در عالم واجبه؟ این سؤال رو خودتون دقت کنید ببینم جواب رو میتونید برش پیدا بکنید. فردا اول درس از آقایون سؤال میکنید ببینید چه جواب در این پیدا کردن. و صلی الله علیه و سلم.